بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. خب بحث ما رسیده بود به فصل پنجم که راجع به یکی از ذاتیات یعنی فصل بحثایی ارائه شد. اگر دقت کرده باشید فصل پیشین گرچه عنوانش جنس و فصل و نو بود و ابتدا به معرفی اینها پرداخت، ولی در ادامه بیشتر اختصاص پیدا کرد به مسئله جنس، لذا در این فصل مباحث فصل رو مطرح میکنه، چنانچه در فصل پسین فصل بعدی راجع به نو و برخی از احکام نو بحث میکنه. لذا باید گفت که فصل 4 و 5 و 6 در یک راستا هست، یعنی راجع به جنس و فصل نو و احکامشون مباحثی رو ارائه کرده. خب رسیده بودیم به فصل پنجم که راجع به بعضی از احکام فصل مسائل رو مطرح کرده. یکی از مباحث مهمی که در فصل هست یک شبه تقسیمی است راجع به فصل، و اونم اینه که فصل یا فصل منطقی است یا فصل در واقع اشتقاقی، به تعبیر اینجا فصل فلسفی، فصل حقیقی. عرض کردیم شبه تقسیم، نقطهش رو دیروز تذکر دادیم. یه نقطه مهم رو دیروز تذکر دادیم، حتما به یاد دوستان باشه و در یادداشتشون باشه که فصل منطقی دو تا اصطلاح داره. یه وقت میگیم فصل منطقی در مقابل فصل عقلی و فصل طبیعی، یه وقت میگیم فصل منطقی در مقابل فصل اشتقاقی یا حقیقی یا فلسفی، که الان بحث ما این تقسیمه. خب دیروز لم این تقسیم رو هم توضیح دادیم، حالا به صورت خلاصه که عبارت رو بخوایم بخونیم، لم این تقسیم اینه که فلاسفه گرچه گفتن به لحاظ عقلی واقعا همین جوریه که ذات اشیا وقتی با هم دیگه مقایسه میشه دارای جزء مشترک و جزء مختصه، یعنی اشیا به حسب ذات با اموری دیگر مشترک و در حیطه همین ذات از امور دیگر ممتازند. این به نوع عقلی ما میفهمیم قطعا اینجوری هست، ولیکن با توجه به آثاری هم که بروز میدن این درسته، باید به همین شکل باشه. و بعد یواش یواش گفتیم اگر میخوایم شی رو تعریف کنیم، خب خوبه که اجزای ذاتیش رو بیاریم. خب این بهترین تعریف یک شیه، اجزای ذاتیش رو بخوایم بشکافیم و بروز بدیم، جزء مشترک جزء مختص، خیلی عالیه. ولیکن تقریبا خود این آقایون وقتی وارد میدان شدند و وارد عمل شدند، یعنی این یک ایدئالی هستش که کمتر دستیافتنیه، نمیشود واقعا به اجزای ذاتی اشیا دست پیدا کرد، خصوصا بنابر برخی از مبانی دیگه، بحث فلسفی و معارفیه، بنابر برخی از مبانی که اصلا ذات اشیا به ما و به ذات اشیا فوق العاده عمیقه و دریافتش سخته. توجه کردید؟ اینا باعث شد که خصوصا در ناحیه فصل، باز مشترکات رو راحت تر میشه دریافت، ولی در ناحیه فصل که دقیقاً جزء مختصی که این شی را از سایر اشیا جدا میکنه، دریافتش بسیار مشکل هست. خب اینا باعث شده که آرام آرام بیان به نحو کاربردی تر عمل کنن، بگن در حوزه تعریف اشیا ما جنس رو مطرح میکنیم و اون چیزی که به عنوان فصل یعنی جزء مختص ذاتی قرار میدیم، نه همون جزء بنیادین ذاتی مختص که اون خیلی سخت به دست میاد و چه بسا محل گفتگوها و اختلافات بیشتر باشه، بیایم آثاری که جزء مختص حقیقی شی بروز میده، این آثار رو بیاریم به عنوان فصل معرفی بکنیم. ولی باید انگیزه هایی که ما تو فصل داریم رو برآورده بکنه، مهمترین انگیزه من تو فصل چیه؟ مهمترین انگیزه من تو فصل تمییز این شی از سایر اشیاست و همچنین معرفی شدن این شی، شناخت این شی. لذا حالا که میاییم خواص و آثار اون جزء مختص ذاتی و واقعی رو میخواییم به عنوان فصل در تعریف بگنجونیم، گفتن که باید در شرایطی رعایت بشه، شرایطی رعایت بشه که مجموع اونها ایناست که دیروز هم عرض کردیم 4 تا شرط درش هست. یکی اینکه جزء عرضیات باشه نه ذاتیات. این که میگیم باید جزء عرضیات باشه از سر ناچاری یا آقای ذاتیات پیدا کردی خیلی عالیه. حالا که از در واقع جزء مختص ذاتی دستمون کوتاه هستش یا مثلا بسیار مشکل نمیرسیم، خب طبیعتا با جزء اعراض باشه. اعراض گفتیم با جزء اعراض لازم باشه، اعراض لازم که تبیین شده نه مفارق. حالا که جزء اعراض لازم هست، جزء اخص لوازم اعراض لازم باشه. اخص که یعنی خاصه باشه، عام نباشه، و مضاف بر اون چه که به عنوان شرط سوم رعایت میشه باید اعرف باشه، تا مجموعا بتواند تا حدودی انگیزه ای که این آقایون از مسئله شکافتن ذات اشیا و تبیین جزء مشترک و جزء مختص ذاتی پیگیری میکردن تا حدودی بهش ما برسیم. اینا باعث شد که مسئله فصل منطقی، کلمه منطقی میگن یعنی نه به لحاظ فلسفی و عمیق و حقیقی این همونی باشه که شی رو از بقیه ممتاز میکنه، ولی تو دائره تعریفات که ما در پی این هستیم شی رو از بقیه چیزها تمییز بدیم، که منطق مثلا تو مسئله حد دنبال این هدف دور میزنه، با همون اعراض خاصه و کنار هم گذاشتن اونها تأمین میشه. لذا ما بهش میگیم فصل منطقی، فصل منطقی در مقابل فصل حقیقی فلسفی اشتقاقی که وجه تسمیه گفتیم، بعدم علامه اشاری رجب وجه تسمیه اشتقاقی خواهد کرد. همین نکته‌ای که الان گفتیم، این همین بحثی که مطرح کردیم، باعث میشه که با این که جزء مختص حقیقی شی نمیتونه متعدد باشه که در فصل قبل گفته شد، چنانچه جنس هم عرض متعدد شی نمیتونه باشه، دو تا فصل نمیتونست داشته باشه، با این که وضعیت اینجوریه، ولی اشکال نداره که شما تو تعریفات وقتی به جایگاه فصل میرسید که همون جزء مختصه، یه دفعه دو تا سه تا چهار تا کلمه مشاهده بکنید، هیچ مشکلی نیسته. چرا؟ چون این که فصل حقیقی فلسفی نیست که موجب تعدد شی بشه، که این فصل منطقی ما خودمون میدونیم جزء اعراض خاصه است. گاهی از اوقات یک عرض خاصه اهداف ما رو تعمیم میکنه، گاهی از اوقات میبینیم یکی خوب نیست. اگه دو تا سه تا کنار هم بیاد دقیقا این هدف تعریف و تخصیص و تمییز شی از سایر اشیا رو بهتر تعمیم میکنه. لذا میبینید که چه بسا در تعریفات پس از اینکه جنس غریب مطرح شد، دو تا سه تا چیز به عنوان فصل مطرح میشه، با اینکه فصل گفتیم اصلا نمیتونه متعدد باشه. اینا خودش نشون میده اینا چون فصل حقیقی نیستن. بخونیم این مقدار از عبارت رو، فکر کنم نمیم یه سطر خونده باشیم، حالا میخونم. الفصل الخامس فی بعض احکام الفصل ینقسم الفصل نوعا انقساما، که راجب نوع انقسام توضیح دادم، الى المنطقی و الاشتقاقی. اشتقاقی رو دیروزم عرض کردیم ولی پایین ترم خود علامه اشاره ای داره. فصل المنطقی، فصل منطقی هو اخص اللوازم التي تعرض النوع و اعرفها. همه اینا رو باید توش در بیارید. یک، جزو عرضیات، نه جزو ذاتیات. دو، جزو عرضیات لازم است نه مفارق. سه، حالا که عرض لازم هستش باید خاصه باشه نه عامه، نه اینکه هم تو این باشه هم تو اون باشه. این نمیتونه اهداف ما رو برآورده بکنه و علامت تمییز این شی از سایر اشیا باشه، چه بسا بگیم که اونی که هم اینجاست هم جای دیگه هستش، بگیم از جزء مشترک، جزء آثار جزء مشترک، این جزء مشترک ذاتی آثاری داره. اینم یکی از آثارشه. حالا در اصل باید چی باشه؟ جزء خاصه باشه. و چهارمیش اینه که اعرف باشه. یعنی ممکنه 10 تا چیز 15 به لحاظ واقع ممکنه این جزء مختص 20 خاصیت بده که در هیچ جای دیگه نیستش. ولی از این 20 تا بعضیش خیلی پنهانه. ما به سختی با مطالعات فراوان ممکنه بهش برسیم. اینم که الان میره تو ردیف همون جزء ذاتی مختص. میایم چیکار میکنیم؟ اونایی که اعرف و شناخته شده تر از اینا با اهداف مسئله تعریف تبیین شده ها، اینجا که اینجا پیریزی شده. فصل المنطقی، فصل منطقی اخص لوازمی است. تمام اون چیزا رو توجه کنید. اخص لوازمی است که عارض می شود نورا. عارض می شود نور، این ذاتی نیست. لوازم است یعنی مفارق نیست. اخص لوازم است یعنی عارض عام نیست. و اعرفها، و اعرف این اخص لوازمه، یعنی اخص لوازم هم خودش ممکنه متعدد باشه ولی شما اعرفهاش رو باید بیارید تا تعریف شکل بگیره.
ما تو همون بس منطقی بکنیم، خود منطقی ها گفتن حد یا رسمی یا حد تامه.
درست.
تو حد تامه گفتن چنس برای به همین فصل منطقی که مطمئن
درست.
درست. تا حد رسمی میگفتن که چنس برای عرب.
بله، این اون دستور اون مواردی هستش که خیلی فرض کنید که غرورمندانه بحث رو به پیش میبرن، توجه کردید؟ یعنی مثلا فرض کنید که آره داغه، مثلا طرف میگه که حد داریم، رسم داریم، راحت، خیلی قشنگ این بحث رو ردیف میکنه. بعد از اینکه جلو رفت میبینه آقا چیزی غیر از خاصه در دستش نیست، میاد همونایی رو که به عنوان رسم تلقی می، یعنی در واقع میخوایم بگیم تعریفای منطقی چیزی به لحاظ اون تقسیم بندی ها چیزی جز رسم نیست، یعنی حد تام را ما بهش دسترسی نداریم. توجه کردید؟ حد تام را ما بهش دسترسی نداریم. ما حد اکثر چیزی داریم رسمهای بسیار عالی و ممتاز. البته خود رسم ها یک در واقع طول و تفصیلی دارن، یعنی هر چی برسید به اون خواص بسیار ناب و جالب این جزء مختص خب براتون بهتر و در واقع رساتر هست معرفی خود اون شی. بله دیگه کافی بود. و هو انما یؤخذ و هو انما یؤخذ و یوزع فی الحدود مکان الفصول الحقیقیه لصعوبه. شما سوالتون رو بپرسید ها، یعنی این مثلا گاهی از وقت من جواب میدم باعث نشه یه نفر بگه حالا ایشون که معلومه جواب بده نده من سوال نکنم. نه، سوال بپرسید، مخصوصا دوستانی که من میبینم خیلی ساکت هستن سوال بپرسن تا من بدونم وضعیتشون چجوریه. یعنی از پرسش و سوالی که میکنن من متوجه میشم فضای کار دوستان چجوریه و من باید بشناسم رفقا رو. توجه کردید؟ سوالی که میکنم من متوجه میشم که سطح کارشون، عمق کارشون، اینا چه وضعیته. ولی با این حال فقط فایده سوال کردن این نیستا. از سوال و مفتاح العلم سوال کردن اصلا موجب جرأت انسان میشه، افزون بر او، خود بحث براش پخته تر میشه و یه دقتایی پیدا میکنه و عجیبه ها. یعنی تا وقتی سوال انسان نمیکنه یا با خودش سوال نمیکنه یا از دیگری نمیپرسه، مبحث همیشه در یه گنگیه ولو فکر کنه خیلی خوب یاد گرفته. به محض اینکه سوال میکنه اصلا عجیبه، یعنی یک تأثیر شگرفی داره. شما تو حوزه روایات ما دیدم یه آقای تحقیق میکرد خیلی چند سال پیش راجع به پرسیدن و پرسش، مسئله سوال در مسائل روایات ما خیلی جالب، یعنی نکته خیلی جالبی از به لحاظ پرورشی، به لحاظ آموزشی از دلش استخراج میشه که باید به دست آورد. اینا بحثی است که باید توجه بهش بشه در این حوزه. حالا در صورت این سوال رو باش ساده برخورد نکنیم، بذارید سوال بکنیم تا ابهامات ذهنمون همون اول. چه بسا انسان میگه که من تا حالا که سوال هنوز دارم سوال میکنم خود جواب اومده. اصلا سوال که انسان میکنه خود جواب میاد، ضرورت نداره حتما سوال بکنه از دیگران. همین که سوال میکنه ولو دیگران، ولو یه دفعه متوجه میشه ای کجا بوده، از خیلی پرت بوده از قضیه. به معنی اینکه سوال میکنه فضاش واضح میشه. یه جلسات گعدی مرحوم صدر داشته توی محمد باقر صدر، شهید محمد باقر صدر در نجف و اینها. خب یه کسی تعریف میکرد میگفت که ما این جلسات گعدی که بود خب از هر نوع سوالی مطرح میشد و استاد شهید هم بعد از اینکه سوال مطرح میشد جوابهای خیلی عالی میداد. بعد ما ازش پرسیدیم چطور شما این جوابا خود جواب خیلی تحقیقی هست؟ میگو اتفاقا خیلی از اوقات اینا که دارن سوال میکنن تو اون آخرین لحظه‌ای که کلمه آخرشون تمام میشه من نمیدونم جوابش چیه. توجه کردید؟ تا اون آخرین لحظه‌ای که سوالش داره تمام میشه من نمیدونم چه جوریه، ولی به محض اینکه این سوال مطرح شد و ذهن من داره درگیر میشه و بلافاصله پس از خب این الطاف الهی و اینام که سر جاش باشه و حدس انسان، قدرت انسان، حدس مهم است، یعنی انسان به لحاظ ممارست‌های فراوانی که در یک فن پیدا میکنه صاحب حدس میشه، یعنی شاید خودش هم ندونه چه جوری داره حل میکنه ولی میگه اینه، پاسخش اینه. توجه کردید؟ حالا گاهی وقت لم قضیه هم متوجه میشه، میگه پاسخهای بسیار عالی میدم تا اون آخرین لحظه، ایشون که اینجوری نگفته، منظور این پاسخهایی که میدم تا اون لحظه آخری که این شخص داره سوالش ادامه میگیری. گاهی وقت همین که آدم سوال میکنه خود جواب براش روشن میشه. پس سوال کردن رو توجه داشته باشید، ولو اینکه در جلسه ما میگیم نه الان مثلا میریم جلوتر و میخونیم، این توجه داشته باشید. و هو انما یؤخذ و یوزأ فی الحدود مکان الفصول الحقیقیه. همینجا یکی از اسمهای دیگر فصل منطقی و فصل اشتقاقی واضح میشه، فصول حقیقیه. یعنی بس ما فصل دو جور داریم، فصل غیر حقیقی و فصل حقیقی. غیر حقیقی همون منطقیه، حقیقی همون فلسفی، همون نمیدونم اشتقاقی و ایناست. و هو انما یؤخذ و یوزع فی الحدود در تعاریف مکان الفصول الحقیقیه. چرا؟ خب هم فصل حقیقی رو بیاریم. میگه نه، لصعوبت الحصول غالبا علی الفصل الحقیقی الذی یقوم النوع. چون غالبا دستیابی بر فصل حقیقی، حقیقی که واقعا جزء مختص ذاتیه و مقوم ماهیت نو هستش، بر انسان پوشیده است. کن ناطق لِل انسان. این کن ناطق مثال فصل حقیقی نیست، تا مثال فصل منطقیه. کن ناطق لِل انسان، ناطق یعنی گویا. کن ناطق لِل انسان و ساحل لِل فرس. ساحل یعنی حیوانی که شیهه میکشه، تو همون ردیف ناطقه. توجه کردید؟ کن ناطق لِل انسان و ساحل لِل فرس. حالا میخواد توضیح بده، میگه شما فکر کردید که ناطق داره جزء ذاتی مختص این موجودی که ما باش روبرو هستیم و نشون میده. ناطق یعنی چی؟ ناطق اکثر دو تا معنا میشه براش در نظر گرفت. یه وقتی میگیم ناطق و از نطق گرفته بشه و نطق یعنی گویا بودن، یعنی حرف زدن، یعنی تکلم، خب اینجوری باشه خیلی راحتی که این دیگه جزء مختص ذاتی نیست، این جزء اعراض، جزء کیفیات عارضه بر او هستش، کیفیات مسموع مثلا. و اگر مراد از ناطق درک کلیات باشه، ادراک کلیات باشه، خود ادراک کلیات هم علمه، علم جزء کیفیات نفسانی هستش، پس در هر صورت جزء اعراضه، جزء ذاتیات انسان نمیشه تلقی بشه، ولی میدونیم که قطعاً از ذاتیات انسان این آثار برخواسته. مضاف بر این که مشاهده میکنیم چه نطق به معنی گویا بودن باشه و چه نطق به معنی ادراک کلیات و عقلیات باشه، در غیر از انسان وجود نداره. لذا میشه جزء عرضیات لازم خاصی که عرفم هست، یعنی روشنترین فضایی که تو انسان مشاهده میکنیم اینها هستش. لذا ما این رو به عنوان فصل منطقی برمیگزینیم و میگیم. چنانچه سوال هم همینه، سوال این شیه کش، خب شیه کش هیچی که از حیوانات شیه نمیگشن، جز انسان که گاهی اوقات ممکنه بگشه. توجه کردیم؟ هیچی که از حیوان شیه نمیگشه. این بس معلوم میشه که تو ذاتش یه چیزی هستش که وقتی بروز میکنه به این خاصیت در میاد. ما این رو به عنوان فصل منطقی در نظر میگیریم و مطرح میکنیم. ببینید عبارت رو میفرماد: کن ناطق للانسان و ساحل للفرس فان المراد بالنطق. حالا توضیح داره میده که چطور اینا جزء مختص ذاتی نیست. فان المراد بالنطق، مثلا مراد بالنطق چیه؟ از دو حال بیرون نیست، اما نطق به معنی تکلم یا نطق به معنای صحبت کردن. خب هو من الکیفیات المسموعه، این جزء کیفیت های مسموع هستش. و اما نطق به معنا ادراک الکلیات. میدونید که نطق به معنی تکلم هم اختصاص به انسان داره به حسب استقرا. توجه کردید؟ هیچ حیوان دیگری صحبت نمی کنه. حالا به لحاظ فیزیولوژی مثلا فضای دهان انسان به چه شکل هستش گفته میشه، این توضیحاتی است که سر جای خودش باید داده بشه. یعنی حالت چاله داشتن این قسمت فک بالایی، توجه کردی، این قدرت به انسان میده که میتونه انسان حرف بزنه، در حالی که حیوان دیگه همشون حالت صاف داره الا توتی. توجه کردید؟ توتی هم همین وضعیت رو داره، یعنی در قسمت فک بالاش این وضعیت رو داره، لذا میتواند ابزار ظاهری به لحاظ ظاهر دهانش برای حرف زدن وجود داره، گرچه میاد پشت صحنه ترش مشکل داره. توجه کردید؟ که نمیتونه این کار رو بکنه مگر تقلیدن این چه این کار رو انجام بده، ولی انسان نه، این فضا رو داره. حالا اگه نطق ظاهری باشه باز اختصاص به انسان داره، گویاست، وعظ میکنه، فوق العاده است، یه چیز بسیار آسونی ما مشاهده میگیم، ما حرف میزنیم شما میشنوید و چقدر معانی در حال انتقال هستش با یه چیز بسیار سادهی که ما فکر میکنیم، فوق العاده است، این در حد اعجازه. توجه کردید؟ و اون دو تا موجود پیدا بشن، چند تا موجود پیدا بشن، اینا بتونن مافذ زمیر را بر اساس یک قواعد وضع و قضا و این حرفا به این راحتی انتقال بدن، خب این اختصاص به انسان داره، در چیزای دیگر نیستش. حالا اگرم نطق منظور ادراک کلیات باشه بازم اینه، این از اون پیچیده ذره، ادراک کلیات واقعا پیچیده است، نمیدونم تأمل کردید راجبش یا نه، اصلا پدیده ادراک خودش پیچیده است، ادراک کلیات که اصلا واقعا پیچیده استش. ما فکر میکنیم یه چیزایی میدونیم، مثلا چه اتفاقی داره میفته که یه دفعه ما یه قانون کلی رو درک میکنیم. حالا در هر صورت شما میبینید که مسئله نطق صرفا در انسان به حسب استقرا، به حسب استقرا در انسانه، ما لزوم میگیم که حتما در درون ذات او یه چیزی وجود داره که این قابلیت ها را به عنوان اعراض لازم خاص اعرف اینها تحویل میده، اینو به عنوان فصل منطقی قرار دادیم. میفرماد اما نطق به معنی تکلم و هوا من الکیفیات المسموعه و اما نطق به معنی ادراک الکلیات و هو اندهم من الکیفیات نفسانی. اگر من ادراک کلیات هم باشه باز جزء کیفیات نفسانی هستون، علم دیگه، جزء کیفیات نفسانی هستش. ول کیفیتو کیف ما کانت من الاعراض، کیفیت هر جور باشه، چه کیف مسموع باشه چه کیف در واقع کیف نفسانی باشه، در هر صورت جزء اعراضه. ول عرض لا یقوم الجوهر، قاعده است، ول عرض لا یقوم الجوهر، جناب شیخ اشراق تا حدودی باش مخالفه. حالا ولعرض لا یقوم الجوهر، مقوم یک جوهر بودن یعنی چنی اجزای ذاتیشو تشکیل بده، هیچ وقت عرض اجزای ذاتی یک جوهر رو تشکیل نمیده، همیشه اگه یک مرکب داشته باشید که جوهری داشته باشه عرضی داشته باشه، نمیگه مرکب از این جوهر و عرض باز خود یک جوهره، نه، جوهر همونی هستش که پایه قرار گرفته بعد عرض روش می‌نشینه. نه توهم بعد ببین، این کلمات از دقیق تعبیر خود آیون اهل فن گفتن ما هرچی حرف میزنیم مواظب باشید، نباید هر کلمه رو هی جا به جا توضیح بدیم، که ما میگه از جای دیگه، نه اینکه اونجوری مثلا فرقی پرواز میکنه میاد روش میشینه، اینجوری نیست. توجه کردید؟ مثلا عرض سفیدی روی جسم میشینه، فکر میکنه مثلا، یا مثلا فرض کنید یه مقدار لطیف‌تر باشه ذهنش، فکر کنه یه چیزی مثلا همینجوری پرواز میکنه روش میشینه، اگر نه این مقدار لطافت ذهنی نداشته باشه که فکر میکنه میره مثلا تو بازار رنگ فروشی 2 کیلو 3 کیلو رنگ سفید میخره میزه، این اصلا فلسفی نیستش، که خود اون جسم از تو عرض سفیدی داره و سفیدی رو فلسفیاً باید بفهمیم یعنی چی، اعراض رو باید فلسفیاً بفهمیم یعنی چی، اندازه‌ها رو باید فلسفیاً بفهمیم یعنی چی، اینا رو باید توجه داشته باشیم. حالا در هر صورت ول عرض لا یقوم الجوهر، در حالی که فصل مقوم جوهره، یعنی جز خودش جوهره و جزء ذاتی جوهره، جوهر جوهر می‌سازه، عرض جوهرساز نیست. ول عرض لا یقوم الجوهر، خب ما راجع به ناطق دیدید که این بحث رو پیاده کردیم، خب ساحل هم همین جوریه، ساحل یا سهیل مثلا فرق نداره، و کذا سهیل شیه کش، سهیل ساحل، این هم بحثش به همین شکله، یعنی شما میدونید که این داره به یک عرض مسموع اشاره میکنه، کیف مسموع اشاره میکنه، و لذا یعنی چون که ما به فصل حقیقی دسترسی نداریم و میایم به جاش اعراض خاص رو به عنوان فصل در نظر میگیریم، لذا تعدد فصل هم اشکال نداره، و لذا روب ما کان اخص اللوازم اکثر من واحد. چه بسا این اخص اللوازم، اخص اللوازم رو توجه داشته باشید، یعنی عرض لازم خاصه، منظور اینه تو تعبیر اخص، یه وقتی گیر نکنید که فضا به چه شکله، خاصه باشه. البته یه تعبیری راجع به اخص داریم، یعنی الان خیلی اون مراد نیست، ولی اگر اون مراد باشه یعنی نزدیکترین خاصیت به اون ذات، ویژه اخص یعنی ویژه ترین. ما به لحاظ منطقی همون بحث خاصه تمام قضیه ما، ولی مثلا گاهی از اوقات مشاهده میکنیم که ممکنه دو چیز سه چیز جزء اعراض خاصه الف هست، ولی اینا هم یک نظمی بین خودشون دارن، یعنی اول این خاصیتی هست، بعد این خاصیتی هست، بعد این خاصیتی هست. الان مد نظر ما چون این چیزی نیست، مطلوب از چون این چیزی باشه ها، ولی اگر ما فرض کنیم که اونم نیاریم خاصه رو بیاریم، کفاف میکنه به لحاظ منطقی، کفاف میکنه. ولی اگر اخص لوازم به معنای پس چی شد، اخص لوازم که اطلاق میشه اینجا، این عرض خاصه تمام شد رفت. ولی اخص گفته شد یه تعبیر، من توضیح نمیدن، یه اخص یه تعبیر وجود داره که یعنی شما اگر یک ذاتی داشته باشید، این ذات تبعاتی داره، این تبعات ذات گاهی اوقات با هم دیگه چینش دارن. مثلا گفته میشه که عروض ذهن بر انسان با اینکه عرض خاصه است به خاطر تعجبه، این اول تعجب میکنه بعد میخنده. ممکنه که عروض تعجب برش به خاطر چی باشه، نطق باشه، یعنی درک یک کلیات، که حتما همینجوری حالا ممکنه ریزگاری چیزای ریستری هم وجود داشته باشه اینجا توضیح بیاد. بعد اول ادراکه، بعد تعجبه، بعد ذهنه. ما از اینا کدوم رو آوردیم تو تعریف قرار دادیم؟ نطق، یعنی اون اخص نزدیکتر رو، اخص که گفته میشه گاهی اوقات یه چنین فضایی مد نظره، ولی اون چه که الان به لحاظ منطقی مد نظره عرض خاصه کفاف میکنه.
مثلا به نظر میاد این تقدم به خاطر خاص بودن، یعنی به خاطر
یه ویژگی دیگه است، یعنی ترتیب‌های نفس الامری بین خودشونه، همشون خاصن، درسته؟ ولی اینکه گفته ویژه تر، گفته ویژه تر، نه اینکه اون بعدیه تو جای دیگه هم پیدا میشه، نه، به همین خود همه خواستن، همه فقط تو اینجا پیدا میشن. اخص و ویژه تر یعنی به لحاظ قرب به اون مرکز اصلی صدور این اثر، اول اینه و این و اون ذات علیت دارن به بعدی، این دوتا علیت دارن به بعدی. منظور از اخص لوازم تو این فضا به این شکله. اعرف نه، اعرف ممکنه یه چیزی اخص لوازم باشه ولی اعرف نباشه، یعنی یه چیزی به همین خاطر عرض کردم الان اینجا خیلی اخص بودن رو توجه نه، همون عرض خاصه، چون باید با عرفیت هم جمع بشه دیگه، چه بسا یه چیزی خیلی نزدیکه به اون جزء مختصه ولی دیرتر شناخته میشه، ما اون رو نمیاریم، یعنی همه این شرایط رو با هم دیگه باید داشته باشه، لذا میگیم اینجا اون چه که مراد ما هستش عرض خاصه است دیگه، نمیگیم هی بره تو عمق بیا تو سطح، شرط عرف داره، اینا رو باید مراعات کرد. و به همین خاطر اگر اخص به معنای نزدیک به اون متن ذاتی بودن به همراه عرف بودن باشه و شما هم هر دو رو راحت بتونید پیدا کنی و بیاری، خب خیلی عالی میشه، تقریبا داریم ما داریم نزدیک میشیم به اون چی؟ جزء مختص، جزء مختص ذاتی. بعد میفرماد که و لذا ربما کان اخص اللوازم اکثر من واحد فتوزع جمیعا موضع الفصل الحقیقی، چه بسا اخص لوازم بیش از یکی باشه. اخص لوازم همین خود این نکته هم نشون میده که اخص لوازم منظور نه یعنی اونی که نزدیکتره، یعنی عرض خاصه، چه بسا عرض خاصه بیش از یکی باشه. توجه کرد چی خواستم استفاده کنم؟ یعنی اخص نه این حتما اونی که خیلی نزدیک باشه، به همین خاطر دوتا بودن چه بسا نشه اگر اون نزدیکترین رو لحاظ کنیم. مثلا مثالی که میزنیم تو همین فضاست. و لذا ربما کان اخص اللوازم اکثر من واحد، چه بسا اخص اللوازم بیش از یکی باشه، فتوزع و جمیعا موضع الفصل الحقیقی، همه رو به جای فصل حقیقی میذارن، کما یؤخذ الحساس و المتحرک بالاراده جمیعا فصلا للحیوان، چنانچه حساس یعنی احساس داشته باشه، حس داشته باشه، حواس خمسه ظاهری، کما یؤخذ الحساس و المتحرک بالاراده، این حرکت با اراده داشتن، حساس و المتحرک بالاراده رو با هم دیگه فصل برای حیوان قرار میدن، حیوان هم جسم نامیه، نباتات هم جسم نامیان، میز حیوان از نباتات به چیه؟ میز حیوان به نبات به خاطر یک جزء اختصاصی ذاتیه که ما بهش دسترسی نداریم، ولی از جمله آثاری که بروز میده یکی حواس خمسه است و یکی حرکت ارادیه، یعنی با اراده حرکت میکنه. این دوتا، حالا توضیحات مفصل در جای دیگر خودش میاد و اومده، حالا این دوتا با هم دیگه جمع بشه، گرچه هیچ وقت اونجا ها رو شاد نخونید توجه کردید، حالا تو شواهد ربوبی صدر و متعلین تو جلد فرض کنید که بحثایی رو که مرتبط با این از 4 و 5 و همینجور جلد 8، واقعا بحثای با نگاه فیلسوفانه به این مباحث طبیعیات نگاه کردن، چیز جالبی میگه توجه کردید راجع به همین نبات، نباتات، حیوان، حیوانات، مرز انسان، گناه متعدد انسان، وجه‌های تفکیکشون، حکمت‌های بالغی که در هر یک از این فضاها نهفته شده توضیح میده. مثلا میگه، حالا در جا خودش مفصل میاد، میگه نباتات مثلا میبینید که حرکت ارادی ندارن، ولی غذا و آب و اینا همه چیز میاد کنار اونها و اونا به حسب ریشه‌ای که دارن، ولی وقتی متکامل میشه میخواد حرکت کنه، یعنی از زمین کنده میشه، توجه کرد از یه جای ثابت کنده میشه، و توضیحات خیلی زیبا و جالبی در این قسمت داره که انشالله میرسید اونجاها رو هم میخونید، حداقل همین شواهد ربوبی رو مثلا ببینید هست، ولی امید هستش انشالله شروع که کردید تا آخر فلسفه پیش میرید و فیلسوف به معنای حکمت متعالیه که برترین نوع فضای حکیمانه اسلامی نفس کشیدن عاقلانه تو بستر دین هستش رو درک خواهید کرد و اون فضا رو استشمام میکنید، و وقتی اونجا نفس میکشید یه نفس آزاد، نه رنج این دارید که عقل با دین جمع میشه یا نمیشه، نه رنج این دارید که اینا با دل چجوری جمع میشه، تو فضاهای دیگه همش درگیری است، اینا که با عقل جور در نمیاد، اونا که نمیدونم با چی جور در نمیاد، عقلانیت اسلامی این فضا رو میخواد ایجاد بکنه. خیلی خوب، کما یؤخذ الحساس و المتحرک بالاراده، چنانچه حساس و متحرک بالاراده با هم دیگه فصل برای حیوان قرار داده میشه، دقیقاً این حیوان را مثلا ممکنه یکی سی بگه نه حساس، نه برخی از گیاهان هم احساس هایی دارن، بخواد مثلا یک انقلت هایی بیاره، با حساس و متحرک بالاراده با هم دیگه قرار بدید، دقیقا چیکار میکنه؟ حیوان رو از موجودات مشابهش که همون نباتات باشن چیکار میکنه؟ جدا میکنه و تفکیک میکنه، حساس و متحرک بالاراده، متعدد هست و هیچ ایرادی هم نداره. تو این هم دقت کنید، تو این مثال حساسیت به یک وجه مقدمه بر تحرک بالاراده است، یعنی میخوام بگم که اینا چه بس اونایی که جلوتر عقبتر همه با هم میاد، اشکالی نداره. بله، جمیعا فصلا للحیوان ولو کان فصلا حقیقیا، اگر قرار باشه هر یک از حساس و یعنی کانه به کل واحد من الحساس و المتحرک بالاراده فصل حقیقی باشه، لم یکن الا واحدا، فصل حقیقی بیش از یکی نمیتونه باشه، نمیتونه متعدد باشه، کما تقدم در فصل قبل. والفصل الاشتقاقی، ساعتم نگاه کنم، گفتم سال خوبه و شوخی میکنم که خسته نشید. والفصل الاشتقاقی مبدأ الفصل المنطقی، میفهمات فصل اشتقاقی که همون فصل حقیقیه، که همون فصل فلسفیه، مبدأ فصل منطقیه و از همین باب بهش میگن فصل اشتقاقی. این که گفتیم مبدأ، توجه داشته باشید، نه یعنی مبدع و مشتقی که توی مثلا ادبیات اصول خوندیم، منظور این نیست، مبدع وجودی و تکوینی مد نظره، و الا هر دوتا میتونن مشتق باشن، کار به اون نداریم ما، توجه کردید؟ اون جزء مختص ذاتی که میگیم مبدع اشتقاق است برای فصل منطقی، نه یعنی مبدع مثل ضرب برای ضارب، این منظور نیست، یعنی به لحاظ تکوینی اونی که فصل حقیقی و جزء ذاتی شیئه مبدعیت دارد برای شکلگیری اون چرا که ما به عنوان فصل منطقی عرضه می کنیم. خب، والفصل الاشتقاقی مبدع الفصل المنطقی و هو الفصل الحقیقی المقوم للنوع. گای از اوقات طلبه خیلی قشنگ درس میخونه، قشنگ یه دفعه میبینید مثلا میخواد ازدواج کنه، توجه کردید؟ یک ازدواج، مگه چیکار میخواستی بکنی؟ یک ازدواج طلبه رو کله پا میکنه، توجه کردید؟ جناب استادی که از اساتید ما میگفت که تأسف میخورد و میگفت ما یه نفر داشتیم از همین طلبه ها، همیشه امید ما این بود که این جزء بزرگان حوزه بشه، یعنی از بس هم ذهن تیز و مرتب و منظم و اینجوری. با یک ازدواج، دو ازدواج هم نه، یه ازدواج توجه کردید، یک ازدواج، خب ازدواج کردید چیکار خواستی بکنید، چی تیم شد مگه، چه اتفاقی افتاد؟ درسته؟ یک ازدواج کرد، تمام اوضاعش به هم ریخت. بعد از مدتی که ما این آقایی رو که فکر میکردیم جزو بزرگان حوزه هستش، رفته پشت میز، درسته؟ یا پشت میز نشسته، یا تو خونه، یا تو پشت میز، یا تو خونه، دیگه ایشو چی؟ کارش از بین رفت. حالا به لحاظ تجربه همین فضای طلبی خودمونم، چقدر افراد پر استعداد، قوی، تیز که اینها شکار اموری میشن، توجه کردید؟ شکار اموری میشن، این اوضاعشون به هم میخوره، ازم میپاشه، اون فضا میپاشه، در حالی که رسالت ما طلبه ها فضای دیگر رو میطلبه. ازدواج ما هم معنای ویژه باید داشته باشه. ازدواج خیلی خوبه، خیلی عالیه، ولی باید کاملا با مراقبت، یعنی من طلبم و ازدواج میکنم، توجه کردید؟ من طلبم و بچه دار میشم، من طلبم و زندگی میکنم، من زندگی من طلبه هستم. خب اگر آمد من جلوی اموالی که میاد که نمیخوام بگیرم که، ولی فکر کنی چون من مثلا زن گرفتم یا فرض کنید که بچه دار شدم، بدوام اینجا اونجا، حقیر بشم، چاپلوسی اینو اونو بکنم، یه جایی نمیدونم کار پیدا بکنم، این حرفا در کار نیست، توجه کردید؟ من وظیفه ذاتیم درس بخونم، حد اکثر اینه که تبلیغ وجود داره، اگر شرایط کاری مناسب راحتی هم پیش اومد، اونم تا حدودی که به درسام ضربه نزنه انجام میدم. ولی این که فکر کنی فرض کنید که من گاهی از اوقات طلبه هست چند سال درس خونده، آب و نان اینجا رو خورده، بعد میرم مثلا آموزش و پرورش، حالا آموزش و پرورش کسی میره مثلا با رسالات حوزوی و یه چیز دیگه است، شده یه معلم معمولی اینجا آب و نان امام زمان، مال امام زمان رو بخوری، بعد بری اونجا بشی معلم، و معلم از جای دیگه میشه درست بشه، اینجا رفت معلم شدی مثلا، فکر کردی خیلی کار مثلا مهمی انجام دادی. حالا بله، اگر من معتقدم همون شخصم اونجاست، بالاخره تاثیر خودشو داره، ولی چرا اینجوری؟ این فضا فضای کار ما نیست، خیلی از جای دیگه تعمیم میکنه، چرا ربطی به ما داره؟ هزاران کار مونده بر زمین ما تو فضای طلبگی داریم، ما این کارا راه بکنم فلان جا اینجوری شده. اگر طلبه به واقع به صداقت وظیفه اصلی و ذاتیش رو انجام بده، باور کنید هیچ وقت خدای متعال رو معطل نمیذاره و دچار مشکلی که نتونه حل بکنه میشه. تا فرض کنید که اونجایی که میخواد مثل اندازه مو باریک بشه و ببرش ممکنه برسه، ولی بریده نمیشه، یعنی شأنش آبروش کاملا محفوظ میمونه، اما در صورتی که کاملا به شونه طلبگی عمل کنه و افتخار آمیز خواهد شد. اگر طلب درس خودش رو خوب بخونه و عالی بخونه، اون وقت فضایی براش پیش خواهد اومد که خدا او رو عزیز خواهد کرد. ما نباید دنبال این بدویم که خب این مگه فرمایشات خود روایت دیگه، اهل علم درس خودشون رو بخونن ما تأمینشون میکنیم، خب فرمایش روایت هستش و تو فضاهای دیگر. پس نباید اینجور بشه که حالا داریم ازدواج میکنیم، 50 روز قبل از ازدواج، 50 روز بعد از ازدواج، حالا یک ماه گذشته باز درس و بعد شروع کرده، فرض کنید که مثلا بچه ها دلشون تنگ شده، حالا بره 20 روز دیگه باز مثلا خونه باشه، این که نمیشه که. یا فرض کنید طلبه شده، امروز اینجوری شده اشکال نداره، طلبه شده حالا نه دلشون تنگ میشه، امشب اینجا، فردا شب اونجا، پس فردا شب اونجا، از هفت شب هفته پنج شبش دارن اینجا اونجا میرن، و این که فایده نداره که، این چه طلبگی هستش؟ ما طلبه هستیم، حالا الا شزده و ندر، حالا ممکنه یه وقت اینجوری پیش بیاد موارد استثناء، پنج شب و جمعه برای این فضا ریخته شده. نمیخوام اونجور بگید که از امروز رفتید خونه همه خشن بشید و فلا، این حرفا منظورم نیستا. یک آدم متعادل، مدیر، مدبر، اهل تدبیر تو این فضا، ولی ما نمیتونیم مشکلات رو پشت سر بذاریم. ما وضعمون وضع عادی نیست که حالا 4 سال درس خوندی، لیسانس بگیری، بعد 2 سال دیگه درس بخونی، بعد مثلا فرض کنی که ارشد رو بگیری و یه جایی هم مثلا هی به ضربه گوز خودت هم که فشار بدی بری داخلش، توجه کردید؟ اینجوری که نمیشه که، محکم مستحکم من طلبه هم، فضای خاص خودم رو دارم، عزیزانه زندگی میکنم، این فضا هست که باید طی کنم. خیلی خب، برگردیم اینجا. والفصل، اینا جز وقت اضافه هست. والفصل الاشتقاقی مبدأ الفصل المنطقی، و اول فصل اگر وقت اضافه رو من سر کلاس رو حساب نکردم، آخر سال خواهید دید که چند جلسه اضافه میذارم تا وقت اضافه یک سر حساب بشه. حالا شما بید مگه مجبوریم بیاییم نمیاییم. ول فصل الاشتقاقی مبدال فصل منطقی و هول فصل الحقیقی المقوم لنو. این توجه داشته باشید، این فصل اشتقاقی فصل حقیقیه که مقوم نوعه و محصل جنس مقوم نوع. اصطلاح مقوم و محصل توضیح دادم، اما محصل به چه لحاظ، مقوم به چه لحاظ. المقوم للنوع مثل چی؟ ککون الانسان. این هم از جای گول زننده است، حواسو جمع باشه. ککون الانسان، خب بگو یه فصل حقیقی نشون میده، فصل اشتباقی نشون میده مثلا چی؟ میگه ککون الانسان زا نفس ناطقه فل انسان. حالا فل انسان هم خیلی نیاز نبود، ککون الانسان زا نفس ناطقه. حالا مثلا در باب مثال انسان، ککون الانسان زا نفس ناطقه فل انسان و کون الفرس زا نفس ساحله فل فرس. مثل این که انسان دارای نفس ناطقه است، یعنی اون جزء مختصی که فصل حقیقی هستش و بعد آثار ازش برمیاد، اون چیه؟ نفس ناطقه هستش، اونم نفس ساحله هستش. نباید یه وقتی گول بخوریم بگیم باری که اصلا فصل حقیقی رو دست آوردیم. فصل حقیقی انسان چیه؟ نفس ناطقه. اون نفس ناطقه هیچی نگفتیم ما. نفس یعنی خود، خود ناطق، همون ناطقی چی دیگه نیست. میخواد اشاره بکنه، میخواد بگه اون خودی که این اثر نطق داره. توجه، ما نمیدونیم اون خود چیه. توجه کردید؟ این که میگیم انسان زا نفس ناطقه باشه، نه اینکه نفس ناطقه فصل حقیقی است، الحمدلله به فصل حقیقی دست پیدا کردیم. نه، نفس ناطقه یعنی اون خودی، اون ذاتی که اثر نطقی داره. هیچ دست پیدا نکردیم که. میخواد اشاره بکنه بابا یه چیزی تو ذات، اونو من میگم فصل حقیقی. ولی اون چیه؟ ممکنه برسیم، ولی الان با این عبارتو چیزی بهش اشاره نکردیم. پس بنابراین مثل این که انسان دارای نفس ناطقه باشه در مثال انسان و فرس دارای نفس ساحله باشه در مثال فرس. خب ثم ان حقیقتا نوحیه فصل الاخیر، بحث خیلی مهمی داره که انشالله میمونه برای جلسه بعد. فردا هم تاکید شورای مدیریت این بود، یعنی چند بار هی پیامک اینها، که فردا به مناسبت وفات از فاطمه معصومه سلام الله علیها درسای سطوح عالی که شما الحمدلله جزوش هستید تعطیل هستش. ان شاء الله شنبه درس‌ها، شنبه
اپون مسافرت به چه معنی؟
می‌خواستید مسافرت برید همراه بچه ها همین چند
اپون به چه معنی؟ اپونی که ما گفتیم که اپون برطرف میشه به واسه به واسطه فصل، به معنی عدم تصور.
اپون در مقابل تعینه، یعنی مثلا حیوانی که حالت جنسی داره جز در غالب انسان و بقر و غنم تعین نداره. این فضای انسان در مقابل اونها رو نگاه بکن چجوریه، این چه وضعیتی داره در مقابل اونها. اونها تعین‌های حیوانن. خود حیوان وقتی به حالت جنسی که در نظر گرفته میشه مبهمه، چیه بقر غنم انسان چیه.
پس یعنی این ابهام در مقابل تعین.
آره، تعین، تحصل، تشخص، وضوح، آشکاری.
مثلا ما تجرید میتونه از عالم خارج کلی طبیعیه.
خب آیا طبیعی هم میتونه مأخذ جنس باشه، هم مأخذ فصل باشه، هم همین نوع باشه، هم اینا
کلی طبیعی رو ما گفتیم که میلا به شرطه، میتونه به شرط لا باشه، لا به شرط قسم باشه. یعنی همین کلی طبیعی رو ما نگاه کنیم از زاویه میایم بشه از زاویه لا به شرط قسمی میشه جنس.
کلی طبیعی به عنوان عامه، شما کلی طبیعی مثالش بزن، میگم مثلا بگو انسان کلی طبیعی میخوای یا حیوان میخوای در نظر بگیری.
انسان
میخوام بگم اینا رو نگاه کن، بعدا خودتون میتونید مثالا رو پیاده کنید. یعنی میگم کلی طبیعی میگیم حتما منظور انواع نیستن، چه بسا حیوان منظور باشه. یعنی کلی طبیعی حیوان مد نظر باشه. الان کلی طبیعی حیوان اگه به لحاظ جنس باشه، این کلی طبیعی اگه در نظر گرفته بشه با چه جور مورد مطالعه قرار بگیره؟ اینجا به این شکله، جای دیگه به این شکل دیگه. یعنی شما ببین چی رو داری بحث میکنی، حیوان حیوان رو به اعتبارات مختلف میشه در نظر گرفت. حالا که اون میشه باید لابشرت مقسمیش و کلی طبیعیش، حالا تو فضای جنس چه اعتباری داره؟
چون این لابشرت قسمش اینجا چجوریه؟
همون کلی طبیعیه که به اعتبار
لابشرتی قسمی ابهام آلوده در مقابل انواع جنس داره، ولی آره همون کلی طبیعیه. اون کلی طبیعی میتونه موجود باشه، میتونه نباشه، میتونه خارجی باشه، میتونه ذهنی باشه، میتونه گونه های دیگر هم اگر واقع تحملش داشته باشه پیدا کنه.
بعد لابشرت قسمی که ما گفتیم که جنس و فضای ابهام آلوده چیز میکنه، به این خاطره که لابشرت قسمی فقط تو ذهنه و جنس هم فقط تو ذهنه، ما میگیم این،
من دیگه این جمله اخیرتون اصلا توجه نکردم، یعنی ذهنم رفت جای دیگه.
چون
یه سوال مخواست بکنه من جلوش گرفتم.
علت سوری منطقی و فلسفی فرق دارن.
چی؟
علت سوری تو منطق و فلسفه با هم فرق دارن.
علت سوری، علت سوری اصلا بحث فلسفیه. صورت و علت سوری
گفتن هیئت اینجا دارن افتران
هیئت، نه هیئت چی؟
هیئت و شکلش و اینا میگفتن.
نه نه نه، صورت چندین معنا داره. صورتی که اینجا مد نظر، نه صورت این شکلا، صورت یعنی حالا معنی اونی که فصل ازش انتزاع میشه.
خب بعد اینم بپرسم، این فعل انسان رو چون ککون انسان زان هستن، فعل انسان به خاطر نبوده که
دو تا مثال اولی... داشتیم، یه انسان داشتیم یه فرس داشتیم، میگه مثل این تعریف از انسان و زان هستن،
معناش فی مثال انسان نباشه. چون ما گفتیم نوع در واقع من غیر نظر لایب هم و تحصیلا هست، اینجا کون انسان زان هستن واقعا به نظر به تحصیل
اصلا همینه، میخواد بگه این تعریف اینه که داخل گیومه بذاری قشنگ میشه، ال انسان زان نفس ناطقه، کون الانسان زان نفس ناطقه، فعل انسان
زان نفس تعریف
انسان، کون الفرس زان نفس سائله فی تعریف الفرس،
خود نفس
وجود حیوان لابشرته چجوری توی انواعش انتشار پیدا میکنه؟
این لابشرت قسمی؟
بله، حیوانی که میگیم مثلا جنس،
به خاطر اینکه چون مشروط به شرایط نیست،
تصور این لابشرت
قسمی این فضا تو فقط تو ذهن شکل میگیره، حیوان میبینی تو همه هست.
خب
توجه کردی مقید به هیچ چیز از اینا هم نیست. خب این علم... فضای اطلاقی که تو حیوان احساس می‌کنیم فقط تو ذهن، تو خارج اینجوری نیست. تو خارج چیزی که دارید انسان دارید، بغل دارید، نه اینکه یک امر واحدی پخش شده باشه تو اینا. خب امر واحد خارجی ها،
انسانی که الان هستش انسان میشه،
لذا وحدتشون ذهنیه، وحدتشون مثلا وحدت نو ذهنیه، وحدت جنس ذهنیه.
یعنی الان انسانی که تو ذهن هستش با این حیوان عینیت داره.
چی؟
با این حیوان عینیت داره.
متوجه نشدم.
الان انسانی که تو ذهن هستش،
انسانی که تو ذهن هست،
یعنی اون حیوانه توش منتشر شده دیگه، اون مثل
حیوان منتشر در انواعه.
خب انواعش یکیش انسانه دیگه.
درست.
پس الان این انسانه با اون حیوانه عینیت داره.
میتونی بگی عینیت، میتونی بگی غیریت.
چجوری؟
یعنی چون اون ارتباط ابهام با متعینه، از یک جهتی تعین عین همون ابهام تعین یافته، ولی از جهت اون ابهامه، چون میتونه در اونم باشه، در اونم باشه، در اونم باشه، ولی این که نمیتونه در اونم باشه.
چه
دو تا، یعنی به نوعی که یه بار بگیم مثلا با این فصل میتونه باشه.
شما صداش زودتر شنیدن تازه من بعد مرد
کلیه طبیعی یه مثال داره تو عالم واقع، یا مثلا بحث ذاتی ها که میگیم واقعا به حاق مطلب رسیدم، مثلا حیوان میگیم کلیه طبیعی حیوان واقعا چیه؟
آره حیوانو ممکنه ما همینجا پیدا بکنیم، ولی میفهمیم این غیر از همه کنار دستی هاشه، حتی غیر از وجود و عدمه. در این فضا شما به کلی طبیعی دست پیدا کردید. این وقتی ما مطالعه میکنیم میبینیم ذات حیوان غیر از چیزهای دیگره و از جمله غیر از وجود و عدمه، غیر از وحدت و کثرته، چون حیوان رفتی به وحدت و کثرت نداره. همین حیوانی که اینجاست وقتی تحلیل میکنید به ذاتش دست پیدا میکنید. این حیوانی که اینجاست یا واحد است یا کثیره یا موجوده یا معدومه یا ذهنیه یا عینیه یا ایناست. ولی شما همین که میگید یا اینه یا اونه یا اینه یا اونه، متوجه میشید که اون خودش یک ذات مرسل داره. توجه کردی؟
ولی رسیدن به اون خیلی دشواره. یعنی
نه با همین
تک تک اینا که میگن یه سری مسائل دیگه خاص نهایتا میاد.
آره.
درخت گفته میشه، نه من انسان، حیوان، هر چی گفته میشه، یه سری مسائل
اشکال نداره. مثلا
کلیه طبیعی
اشکال نداره. مثلا ما ممکنه کلیه طبیعی یک شی رو به نحو ناب دست پیدا نکنیم، ولی مثلا کلی طبیعی این زید، حالا هر چی از ماهیتش، درسته؟ نسبت به وجود و عدم رو درک می‌کنیم، نسبت به ذهنی و خارجی بودن رو درک می‌کنیم و می‌دونیم که هر یک از این ذواتی که اینجا با هم قاطی شدن به لحاظ نفس الامر هم چی دارن، یک ذات خودشون خودشون هستن، غیر از خودشون نیستن. گرچه من به نحو مصداقی نتونم دقیقاً تشخیص بدم که اینجا چند تا کلی طبیعی متلائم با یکدیگر و وجود داره.
چون ما دو صورت تو خارج اما جنس و فصل تو ذهن دیگه.
حالا این دو تا فصلی که اینجا گفتیم در ارزن امکان نداره، من تصورم این بود که به این معنی که یعنی گاه برخی از مصادیق با این فصل باشن، بعضی مصادیق با اون فصل.
نو که نوه تمام شد.
بعضی افرادش
نه دیگه، افرادی که بس از دو نوع مختلفن.
نه خب همین دیگه، یعنی اینجور بشه میشه از دو نوع مختلف.
آره.
اما این که میگین حساس و متعلق
دیگه افراد یک نوع نیستن ها،
دو نوع میشه. ولی اینجا که الان داره میگین حساس و متعلق بلاره داره کنار هم بذاریم مجموعش میشه یه فصل، اصلا توهم اون حالت در از هم پیش نمیاد که حالا بخوام بیان توضیح بدین چون فصل حقیقی نیست. بله اشکالی نداره.
دیگه اگه در ظاهر متعدد شده اینا همه چیز به یک،
نه یعنی بخوام فصل حقیقی هم میتونه دو تا چیز، یعنی دو تا
نه فصل حقیقی همیشه بسیطه. اون صورت حقیقیه شی که او رو از بقیه ممتاز میکنه اون حقیقتی است بسیط، چون به محض اینکه مرکب باشه شما میتونید بگید این ترکیبی درش اتفاق افتاد تو جای دیگه چجوریه مشترک مختصش کنید. توجه کردید؟ یعنی این ترکیب که شده میتونید شما در واقع برگردونید به یک وجه مشترک مختص، لذا بسیط به یک معنای خاص
باشه. چش خیره هیچ کدومش تو جای دیگه باشه نیست. جفتش مختص این باشه تو جای دیگه نیست، چش خیره پیش
میاد؟ ترکیب غیر جزء مشترک یا جزء،
ببینید باز این بحث رو مطرح میگن ترکیب یا حقیقی هستش یا مجازیه. اگه ترکیب حقیقی یک شیء ثالث اتفاق افتاده در واقع خود او باز بسیطه، توجه کردید؟ یعنی این اجزاش ممکنه جداگانه مرکب باشن ولی اگه ترکیب حقیقی باشه یک شیء ثالث اتفاق افتاده. توجه کردید؟
الان جنس و فصل میگه اجزا میگه،
حالا توجه کنید
حالا چه اجزای خارجیه میگه چه اجزای ذهنیه میگه، چه به همون نزدیکی اینا اجزا هم خود اون فصل هم میتونه جزء باشه. چه اشکالی داره؟
درسته میگم اگه ترکیب حقیقی است یا مجازیه. اگر ترکیب حقیقی باشه
همون ترکیب از جنس و فصل،
اگه از جنس و فصل باشه که میشه مشترک و مختص.
همین از غیر مشترک و مختص
هست، ولی اون فصل هم مرکب از همین نوعه. یعنی همونطور که نوع داره از جنس و فصل ترکیب میشه، فصل هم خودش مرکب از دو جزه. چه اشکالی داره؟
میخوام بگم اون نوع حقیقی که شکل میگیره چجوریه؟ آیا اون یه چیز سواییه؟ باز اون مرکبه یا بسیطه؟
مرکب جنس و فصل هست؟
میدونم خودش بسیطه یا مرکب میشه باز؟
نوع حقیقی؟
نوع حقیقی اون فصل آخر
مرکب. فصلش یا نوع حقیقی؟
فصل آخر که از ترکیب این دو شی شکل گرفته.
فصل آخر ترکیب دو مرکبه.
اون مرکب حقیقی یا اعتباریه؟ میگید حقیقی. اگه حقیقی پس یک شی سومه. آیا اون شی سوم باز مرکب از دو چیزه؟
نسبت به چی؟
نسبت به اون دو تا جز.
نسبت به اون دو تا جز،
نسبت به اون دو تا جز یک شی سوم. اگه ترکیب اعتباری باشه اصلا اتفاقی نمیفته اینجا. اگه ترکیب حقیقی باشه پس یک شیء سوم شما دارید. وقتی شیء سوم شما داشته باشید اون وقت چیه؟ باید بگید باز مرکبه یا بسیطه.
الان ترکیب از جنس و فصل شیء سوم ایجاد میکنه برای نوع، یا نوع همون جنس و فصل
اختلافه. بهش میگن نوع حقیقی ایجاد میشه خیلی از اوقات. اختلاف بزرگ
ترکیب
هست.
حقیقی ایجاد میشه مثلا. آره. اینه
بعضی اینی که میگن ترکیب حقیقی هست ولی اجزا از بین میره، بعضی میگن اجزا محفوظه، دعوای است بین این.
بسیط هم میتونه باشه.
خب میام اونی که میگه اجزا محفوظه که نمیتونه بگه بس فصل واحده، اون میتونه بگه خب باز فصل هم دو تا باشه، باز اختصاص به این داره. چه اشکالی داره؟ چه نمیدونم. مگه اون میگه میگم من به قول شما بگم اون دیگه اجزا وقت نوع که میگیم شد
غالبا در قول ما